بسم الله الرحمن الرحيم. سه تا مطلب از گذشته باقی مونده عرض میکنم و از وارد بحث میشم. یکی این که حرکت عن الوسط یعنی بالا رفتن و حرکت الى الوسط یعنی پایین آمدن. من اینو توضیح دادم، منتها خواستم به صورت مختصر هم گفته بشه. به این صورت مختصر قبلا نگفتم. این مطلب اول. مطلب دوم، در صفحه 404 سطر 17 هم داشتیم لمثل ذالک. لمثل ذالک یعنی لأن تقسیم الآخر اثبت علیه الحرارت و البروده. اینم ظاهرا قبلا گفته باشم، به این دقت رو یادم نیست. مطلب سوم، همین صفحه سطر 18 هم، فلزم انفراد و کل و بسیطن به کیفیتن، انفراد یعنی استقلال. این رو احتمال میدم گفته باشم، ولی در هر صورت این سه مطلب هم استقلال احتمال میدونم گفته باشم، ولی باز احتیاطا گفتم. خب حالا وارد بحث میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که من شما معتقدم به این که ما 4 تا عنصر بسیط داریم، علاوه بر خاک و آب و هوا به آتش هم معتقدم. به آتش رو جدای از این ستای دیگه قرار میدم. معتقدن که آتش صورت نوعی خاصی داره و اون ستا هم هر کدوم صورت نوعی خاص خودشونو دارن، و چون صورتهای نوعی متفاوته، نوعی این چهارتا متفاوته، نوع آتش با اون ستای دیگه فرق میکنه. ولی شیخ اشراق معتقده که ما عنصر چهارمی به نام آتش نداریم. اون که شما گمان میکنید آتشه در واقع هواست. صورت نوعیش با صورت نوعی هوا یکیه، فقط کیفیتشون مختلفه. هوا ممکنه کیفیتش برودت باشه، ممکنه حالت اعتدالی داشته باشه، ممکنه داغ باشه، یا گرم باشه یا داغ باشه. اون وقتی که داغی بهش میگی آتش. پس هوای واحد ممکن است صور ممکن است کیفیت مختلف داشته باشه. یکی از این کیفیاتش نار نامیده میشه. پس نار جدای از هوا نیست، صورت نوعیش با صورت نوعی هوا اختلاف نداره، کیفیتش با کیفیت هوا اختلاف داره. سلام علیکم. بعد ایشون برای اثبات ادعای خودش شروع میکنه به رد استدلال هایی که مشا داره، و در تمام این استدلالا ثابت میکنه که یا اون آتش هواست، یا اینکه آتش بودن و هوا بودن امتیازی ندارن. این استدلال همونطور که میتونه ثابت کند که آتش آتش هست، میتونه ثابت کند که آتش هواست، چون فرقی بین آتش و هوا نیست. در اصل استدلال های مشا رو تماما ایشون رد میکنه. در ضمن اثبات هوا بودن هم میشه، چون این دو مطلب هر دو باید حل بشن. یکی این که نار بودن رد بشه، یکی این که هوا بودن اثبات بشه. صرف این که ایشون نار بودن نار رو رد کنن کافی نیست که هوا بودن ثابت بشه. ممکنه یه عنصر دیگری باشد غیر از هوا، و نارم نباشه هوام نباشه. پس باید هر دو مطلب بیان بشن. یکی نفی نار بودن اون چه که نار به حساب بیاد، یکم اثبات هوا بودنش. لذا ایشون به دنبال هر دلیلی که مشا آوردن، علاوه بر نفی ناریت اثبات هواییت هم میکنه. اینو توجه داشته باشید، در تمام دلش ایشون این کارو داره. علتش هم همین نیست که عرض کردم که به نار بودن، به نفی نار تنها نمیشه اکتفا کرد، اثبات هوا بودن هم لازمه. قبل از این که ایشون وارد استدلال مشا و رد اون استدلال بشه، نار رو به دو معنا معنا میکنه و میفرماید که نار به یکی از این دو معنا اخذ میشه. و بعد میفرماد به هر کدوم از این دو معنا که ما نار رو معنا کنیم استدلال های مشا تمام نمیشوند. این دو مبنا رو ایشون ذکر نمی کنه برای اینکه بگه بنابراین مبنا استدلال تمامه، بنابراین مبنا استدلال تمام نیست. تفکیک نمیخواد بکنه. اولا توضیح میده که مبانی در نار چیه. تا وقتی که استدلال ها رو شروع کرد به هر دو مبنا مربوط باشه و کسی نگه حالا نار اگر به مبنای دیگر می بود نار بود. میخواد ثابت کنه که به هر مبنایی که باشد ناریتی رو که ناری رو که ناریتش رو ثابت کردن ما منکریم، ناریتش رو منکریم. مبنای اول در باره نار همون مبنای عموم مردمه که اصطلاحاً به چیزی که علاوه بر احراق نوریت هم داره نار میگن، که در نار نوریت رو اخذ میکنن، یعنی باید شیء روشن باشه، صرف سوزاندن کافی نیست. مثلا سم عقرب یا سم مار میسوزونه اما نور نداره بهش نار نمیگن، آتش میسوزونه نور داره بهش نار میگن. پس نار به چیزی گفته میشود که علاوه بر سوزاندن نوری هم در او باشد. این مبنای اوله که مبنای عموم مردمه. بعضی ها در نار اصطلاح دیگری دارن، نار رو اطلاق میکنن بر هر چیزی که بسوزانه، نوریت رو دیگه در این مفهوم اخذ نمی کنن. هر چی که بسوزانه بهش میگن نار. حتی اون ناری که تتل و علل افعده که اسمشو فلاسفه حسرت میذارن، اون رو میگن اسمش نار بذارید ایرادی نداره، چون بالاخره روح آدم رو میسوزونه اگرچه نوری توش نیست، ولی اصلا جسم هم نیست، حسرت جسم نیست، ولی نار معنوی نامیده میشه. و آیه قرآن ناری که تتل و علل افعده تطبیق بر همین نار میشه پیش فلاسفه. پس معلومه که در این اصطلاح نار رو اختصاص نمیدن به چیزی که نوریت داشته باشه، بلکه هر چیزی که سوزاننده باشه. این دو تا مبنا رو ما در نار داریم. بنابر هر دو مبنا ایشون استدلال های مشا رو مطرح میکنه و رد میکنه. فرقی بین این دو مبنا نیست. به هر کدوم از دو مبنا که مشا معتقد باشن استدلال هاشون مردونه، که ایشالله استدلال هاشون یکی پس از دیگری میخونیم و ردش رو بیان میکنیم. حالا به این دو اصطلاحی که درباره نار داشتیم توجه میکنیم. صفحه 404 بودیم، سطر 22 بود. والحق یعبا هازا، هازا یعنی ما قاله المشاؤون، ما قاله المشاؤون این بود که شارح داره توضیح میده، یعنی کون النار عنصرن آخر ممتازن از الهوا. این که نار عنصر دیگری باشد جدای از هوا، این رو ما قبول نداریم. حق ابا میکند از این مطلب. جدا بودن نار از هوا دو جوره، یکی جدا باشد به کیفیت، یعنی هر دوشون سنخشون یکی باشه، کیفیت متفاوت داشته باشن تا کیفیت ها باعث جدا شدنشون بشه، یکی یکی نه امتیازشون به صورت باشه، این صورت نوعیه داشته باشه اون صورت نوعیه دیگر داشته باشه، که در این حالت امتیازشون به نوع میشود، یعنی دو نوع مختلف میشن. در قبل فرض قبل یک نوع بودن، هر دو هوا بودن با دو کیفیت مختلف، ولی در این فرضی که الان میکنیم دو نوعن با دو صورت مختلف. ایشون میفرماد که این که به صورت مقوم ممتاز باشن قبول نیست، برای این که به کیفیت ممتاز باشن اشکالی نداره، نار با هوا از جهت کیفیت فرق داره. حق ابا می کند این مطلب رو، یعنی ابا دارد از این که نار عنصر دیگری باشد جدای از هوا به صورت مقومه، این به صورت متعلق به ممتازه، یعنی امتیاز داشته باشد از هوا به سبب صورت مقومه، که ما به امتیاز صورت مقومه باشد، این رو قبول نداریم. بلهی یعنی نار اندما یمتاز و انها، یعنی از هوا به کیفیت که خارج از ذات هر دو شده، و کیفیت که امر عارضی و خارج از ذات با هم اختلاف دارن، نه به صورت. اطفاء النار اشاره میکنن به اون دو مبنایی که در تفسیر حقیقت نار هست، تا بعد از ذکر این دو تفسیر به استدلالای مشابه بپردازن. فإن النار اما ان یأخذوها کما عند العامة، کما عند العامة مفعول دوم یأخذوها هست، یعنی نار رو اخذ میکنن آنچنان که پیش عامه مشهور است و رایج، اونطوری اخذش میکنن، یعنی حالا ما هو المشهور عندهم، یعنی عند العامه. خب کسی سوال میکنه ما عند العامه چیه که نار رو این چنین اخذ میکنه؟ ایشون میفهمن و عند العامه النور داخل فی مفهوم النار، عند العامه خبر مقدمه، النور داخل فی مفهوم النار مبتدا و آخر، و پیش عامه نور در مفهوم النار داخله. خب شما یا نار رو اونچنان اخذ میکنید که کما عند العامه است، یعنی نار نور رو در مفهومش اخذ میکنید، یا یأخذوها بر اصطلاح آخر که بعدن میاد، ولی هازا یعنی به خاطر اینکه نور در مفهوم نار داخله، یا سمون الشعل والجمر والجمر ولهازا یا سمون الشعل والجمر نارن، جمر درسته، لوجود نوریت فیها. شعل که معلومه جمع شعل است، جمرم جمع جمر است، جمر اخگر آتش رو میگن در حالی که روشن باشه، فحم با هی جیمی اخگر آتش رو میگن در وقتی خاموش شده باشه، مثلا زغال بهش میگن فحم یا فحمه، چون این کندهو یک اخگری است که خاموش شده، ولی وقتی همین زغال رو شما روشن بکنید سرخ بشه بهش میگن جمره، مفرد میشه جمره و فهمه، جمعش میشه جمر و فهم. و لحاظا یا سمون شعل و جمره نارن، مردم شعله ها رو و اخگر آتش رو نار مینامند. چرا نار مینامند؟ لوجود نوریت فیها، چون در اینها در شعل و جمع نوریت موجوده، ولی همین مردم لا یسمون السموم دارن، سم اغرب، سم مار، سم زنبور، اینا رو نار نمینامند و این احرقه، ولی اون که بسوزانه، با وجود این که محرقه نار بهش نمیگن. چرا بهش نار نمیگن؟ لعدم نور فی، چون در این سم نار نوری نیست، فیه برمیگذه به سم، اگه فیها بود برمیگذه به سموم. خب این در صورت است که ما نور رو در مفهوم نار داخل بدونیم که مبنای معروف بین العام است. و اما ان یأخذوها یعنی یأخذوا النار را علا اصطلاح آخر، به اصطلاح دیگر اخذ میکنن نار را، نه به این اصطلاحی که الان گفتیم که نور درش داخله، بلکه به یه اصطلاح دیگری که توضیح میدیم، و هو ان یکون الاحراق داخلا فی مفهومها. نار عبارت از احراق، عبارت از امریست که احراق در مفهوم اون امر داخل باشه، نار این است که احراق داخل در مفهومش باشه، یعنی فقط محرق باشه، چه ناری هم نوری هم درش باشه چه نباشه، که این نار بنابر تفسیر دوم میشه اعم از نار بنابر تفسیر اول. و علت تقدیرین بنابر هر دو فرض استدلال های مشار رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. این استدلال ها اختصاص به فرضی دون فرضی نداره، رد ما هم اختصاص به فرضی دون فرضی نداره، همونطور که این استدلال ها بر هر دو مبنا پای ریزی شده، همچنین جواب ما هم به هر دو مبنا ناظره، هر دو مبنا یا دار رو بنابر هر دو مبنا نفی میکنه و اثبات میکنه هوا بودن اون چرا که نار به نظر میرسه. خب یکی از دلائل مشابر این که ما ناری در بین فلک قمر و کره هوا داریم اینه که ما وقتی نار جزئی رو در زمین روشن میکنیم میبینیم زبانه به سمت بالا میکشه و در واقع تیکه هایی از این نار جدا میشه و به سمت بالا میره، و هیزومی که داره میسوزه دو مرتبه نار جدیدی رو تولید میکنه و جانشین اون نار فرار کرده قرار میده. پس وضع ناری که داره شعله میکشه اینه که به طور مداوم تا وقتی که این آتش برقراره تیکه های نامرئی از این آتش جدا میشن و به سمت بالا میرن و دو مرتبه اون قسمت جدا شده رو قسمت خالی شده به وسیله هیزومی که داره میسوزه فرم میشه و به این ترتیب به نظر میرسه که آتش یک دست از اول تا آخر باقی مونده، ولی در این واقع اینطور نیست. این آتش تیکه تیکه جدا شده، بالا رفته و دو مرتبه از پایین تأمین شده و تدارک شده. حالا اونچه که مهمه اینه که ما میبینیم آتش به سمت بالا میره، چه اون وقتی که قطع میشه، چه اون وقتی که داره زبانه میکشه. حالا به هر دیدی که نگاش کنیم، به دیدی که داره زبانه میکشه یا به دیدی که داره جدا میشه، میبینیم به سمت بالا میره. پس معلوم میشه موطن اصلیش بالاست، موطن طبیعیش بالاست، یعنی در بالا اصل آتش وجود داره و وطن آتش هم همون جاست. از اونجاست که پایین ترسه میاد، مثل خاکی که شما ببریدش بالا رهاش کنید دیبینید میاد رو زمین. معلوم میشه صفر و زمین موطن اصلی و موطن طبیعی خاکه که تمایل به او دارد. هر عنصر جزئی تمایل دارد به کلی خودش، چون موطن اصلیش همون کلیه. وقتی میبینیم این نار جزئی داره به سمت بالا میره میفهمیم که موطنش بالاست. پس باید نتیجه بگیریم که در بالای هوا و قبل از قمر، یعنی بین کره هوا و فلک قمر، کره دیگری هست که کره نار نامیده میشه و تمام نارهای زمینی قصد اون موطن رو و قصد اون کره رو دارند. این دلیل اول و اشاره که از تمایل نار به سمت بالا کشف کردن که ما در کره بالا، در قسمت بالا کره نار رو داریم. جوابی که ایشون میده اینه که ما خودمون وقتی دقت میکنیم میبینیم این نار وقتی کنده میشه از اون قسمت متصل به هیزون هوا میشه، برزخش یعنی جسمش باقی نمیمونه. وقتی برزخش باقی نبود، سلطنتی که حرارت بر این جسم داشته، یعنی بر خود همون جسم نار داشته، از بین میره. یه خورده بالاتر این نارا شما دست میزنید، حرارت اون چنان رو درش نمیکنید، حس نمیکنید، در حالی که اگر تو خود آتش دست میزنید ببینید حرارت سلطنت شدید داره. سلام علیکم. حرارت تسلط شدید داره بر این جسم و لذا دست شما رو هم از یه آزار میده. اما وقتی همین آتش که داره میره بالا کنده میشه از اون ماده اصلی خودش، میبینید که دست دیگه نمیسوزونه، گرم هست منتا نمیسوزونه، یعنی سلطنت حرارت ازش گرفته میشه، سلطنت نوریت هم ازش گرفته میشه. یعنی تا وقت اون قسمت متصل به آتش به هیزم میبینید نور میده، قسمتی که جدا میشه از این هیزم میره به سمت بالا، این دیگه نوری نداره. مگه نور هوا باشه؟ مثلا شب شما دقت بکنید، شب آتشی که جدا میشه از ماده اصلی خودش دیگه روشن نیست، قسمت بالا روشن نمی کنه، در حالی که داره میره بالا. پس نشون میده، این تجربه نشون میده که جسم نار به صورت هوا در آمده و اون کیفیت که عبارت از حرارت و نوریت بود اونم از دست رفته. یعنی درست این نار همون هوایی شده از که قبلا بوده، منتها کیفیت از کیفیت خودش را که عبارت از حرارت شدید باشه از دست داده، کیفیت هوا رو گرفته. این قسمت هاییست که از نار جدا میشن. اون قسمت های جدا شده از نار به ما میفهمونه که این نار نار نیست، هواست. زیرا اگر نار میبود باید تا آخر نار بود. چی شد که یه خورده که بالاتر رفته که ناریتش از دست رفت، نوریتش هم از دست رفت. پیداست که اون وقتی هم که متصل بوده نار نبوده، هوا بوده. اون تعالی به خاطر تراکم یا به خاطر هر چیز دیگری کیفیت شدید داشته، حالا که جدا شده اون کیفیت هم ازش گرفته شده. بعد توضیح میدن بحث خودشون رو، یعنی تا اینجا تقریبا دلیلشون تمام شد، اون تا اطمینان نمی کنن مجددا بیان کامل تری میارن تا دلیل بهتر هوا بودن دارو ثابت کنه. می فرمون که این دار که به نظر ما هواست حرارت شدید داره، حرارت قانونش اینه که به هر چی برخورد کند اون چیز رو لطیف میکنه، تلطیف میکنه. قبلا هم گفتیم برودت باعث فشردگی جسم میشود، به همین جهت آب بر اثر برودت فشرده میشه، به صورت یخ در میاد، مثل این که مولکولاش تو هم فرو میرن. اما آتش این چنین نیست، آتش باز کننده است. مثلا وقتی شما یه آهنی رو گرم میکنید ببینید که منبسط میشه، باز میشه. پس آتش حالش اینه، یعنی حرارت حالش اینه که لطیف میکنه شی رو، و وقتی شی لطیف شد صعود میکنه. چون قبلا رو گفتیم که موجود که اجسام لطیفه به سمت بالا مایلن و اجسام کثیف و فشرده به سمت پایین تمایل دارن. بنابراین اون چیزی که ما میبینیم اینه که این هوای که شما اسمشو میدونید آتش، این دارای حرارت شدیده. این حرارت بخش هایی از این جسم خود آتش رو تحلیل میبره، تلطیف میکنه. وقتی تلطیف شد به سمت بالا میره. پس به سمت بالا رفتن به خاطر لطیف شدنشه، نه به خاطر اینکه موتن اصلیشون بالاست، بلکه این داره در واقع به سمت هوا میره. پس معلوم میشه موتن اصلیش هواست. یه بیان جدیدی ها، این آتش وقتی کنده میشه از اون قسمت اصلی خودش به سمت هوا میره، پس معلوم میشه موتن اصلیش هواست. داره میره بالا، یعنی تو هوا گداره گم میشه. شما چه دلیل دارید که این از هوا هم تجاوز میکنه؟ بله الان دارید میبینید که توی هوا داره میره بالا، پس معلوم میشه که به هوا قانع نیست، ولی شاید به قسمت‌های بالای هوا قانع بشه. الان به قسمت‌های پایین هوا قانع نمیشه، اگر قانع میشد هم که وای میساد بالا نمیرفت، تو هوا سیر نمیکرد، ولی داره میبینی تو هوا هم داره سیر میکنه، پس معلوم میشه قسمت‌های پایین هوا رو قبول نداره. اینجا به اوتر اصلیش نیست، سبکتر از اینه. می‌فرماید که به خاطر اینکه حرارت شدید پشتشه، چون حرارت شدید پشتشه خیلی سبکش کرده. وقتی خیلی سبک بشه، خیلی لطیف بشه، به قسمت‌های پایین هوا که غلیظن اکتفا نمی‌کنه میره بالا. وقتی رفت بالا لطافتش به حد قسمت‌های بالای هوا شد، در همون قسمت‌های بالا توقف می‌کنه و حل میشه تو بقیه هواها. دیگه بالاتر نمی‌ره که به یک کره برسد به نام کره دار. بنابراین روشن شد که آتش نیست، ولو داره صعود میکنه تو هوا، زیرا صعود کردنش به خاطر لطیف شدنشه و به اندازه‌ای که لطیف میشه صعود میکنه. اگر لطافتش به اندازه همین هوای مجاور زمین باشد دیگه بالاتر نمیره، همجا میمونه. اگر لطافتش بیشتر بشه میره بالاتر تا به حد به جایی برسد که لطافتش مناسب بشه، لطافت اونجا مناسبشه، اون وقت متوقف میشه. شاهدی که ما بر این داریم که این آتش جسمش را از دست میدهد و هوا میشود در اثر بالا رفتن و صعود کردن، شاهد اینه که اگر این آتش همچنان آتش میبود، ما باید خط مستقیمی از آتش روی فضا میدیدیم. یعنی آتش به هر چیزی که برخورد کنه میسوزونه، هوا رو هم میسوزونه. خب اگر این آتش جسم برزخی خودش را، جسم خودش را و کیفیت خودش را محفوظ نگه میداشت و در حالتی که این جسم رو حفظ کرده به بالا میرفت، هر چیزی رو که سر راهش بود میسوزوند. آتش قانونش هر چیزی رو که سر راهش میسوزوند، چون به خط مستقیم بالا میرفت، پس هوا رو به خط مستقیم میسوزوند و یه شعله نار دیده میشد، در حالی که ما به وجدان شعله ناری رو در هوا، در هوایی که فوق نارنده میبینیم. از اینجا کشف میکنیم که نار به ناریتش باقی نمیماند بلکه تبدیل میشود به هوا و اون دو خاصیتش رو که حرارت و نوریت باشه از دست میده. خب با این بیانی که کردیم معلوم شد که مشاط چه استدلالی کردن بر وجود کنه نار و معلوم شد که استدلالشون به نفعشون نیست، تازه استدلال به نفع ما تمام میشود و ما از این استدلال بهره میبریم نه اونها. و علت تقدیره، بنابر هر دو تقدیر که نار رو عبارت بگیریم از ما، ما من نوریت و داخلون فی مفهومها یا بگیم من احراق و داخلون فی مفهومها فرق نمی کنیم، میگیم فا این کان حجت هم، یعنی حجت المشا، سلام علیکم، فا این کان حجت هم یعنی حجت المشا فی اثبات ها اندل فلک، اثبات نار اندل فلک. البته این تیکر من یادم رفت ارز کنم که بعضی از ادله مشا اثبات می کند وجود نار رو اندل فلک، یعنی فوق هوا و تحت فلک قمر، همون جایی که جای طبیعی کره نار قرار می دن. و بعضی از استدلال ها ثابت می کنه وجود آتش رو مطلقا، یعنی به کره کار نداره، مثلا آتش رو کره زمین ثابت می کنه، ثابت میکنه که اصلا آتش داریم، حالا آتشی به صورت کره داریم یا آتشی به صورت فتیله چراغ داریم کافیه براش، مهم نیست. بعضی از استدلال ها ناظر به اثبات آتش در کره ناره، بعضی ها ناظرن به اثبات اصل آتش، به کره نار اختصاص نداره. حالا این حجت اول و همچنین حجت دوم و همچنین حجت سوم که میخونی، اینا همه مربوط به کره نارن، یعنی این حجت ها میخواد ثابت کنه که کره ناری داریم. حجت چهارم مطلقه، میخواد بگه ناری داریم، حالا کره نار میخواد باشه، میخواد فتیله چراغ باشه. فاین کانت حجت هم فی اثبات ها اندل فلک، این قید اندل فلک مهمه، میخواد ثابت کنه که کره نار داریم. فاین کانت حجت مشا در اثبات نار اندل فلک، این حجت که اندلتی اندنا قاصدتون للعلم، اللتی اندنا یعنی النار اللتی اندنا، اندلتی اندنا یعنی ان النار اللتی اندنا قاصدتون للعلم. بله خب با همون حجت برگشت برمیگرده که برگردونده اندل فلک، یعنی فلک خبر بر اندل فلک، یعنی فلک خبر دیگه، چون مشخصه، نه چون مشخصه که نار مجاور فلک قمره، تصریح به فلک قمر نمی کنه، فلک رو مطلق میذاره، اون قیدش هم به خود ما واگذار میکنه و الا منظور که فلک قمره. فا این کانت حجتشون در اثبات نار اندل فلک هو، یعنی اون حجت این باشد که ان النار التي، یعنی ان النار التي اندنا قاصدت للعلم. این مقدمه اول که ناری که پیش ماست قاصد علم، که توضیح دادم یعنی چی؟
نار به قاصده؟
بله.
چطور گفت؟
عرض کردم این رو، نار قاصد علم یعنی سمت بالا میره و هر چی که به سمت بالا بره موطن اصلیش بالاست، این مقدمه رو ایشون حذف کرده. پس نار موطن اصلیش بالاست، یعنی اندل فلک
اختیار نداره،
بله یعنی بالا میره،
قاصد قصد اختیار میخواد،
نه حالا قصد طبیعی، قصد طبیعی نه قصد ارادی، قاصد الوست یعنی به سمت بالا تمایل داره، به سمت بالا میرود، حالا بله اون قصد ارادی نباشه. کنایه در عبارات خیلی رایجه، گاهی استعاره رایجه، ولی قاصده اگر حالا در یه جا با اراده سازگاره هیچ ایرادی نداره که ما بگیم، بگیم این ماشین قصد کرده فلان بلد رو، این که اشکال نداره که فهوت ضعیف، اگر منظورشون این باشد فهوت ضعیفون، حجت اگر این باشد فهوت ضعیفون، این حجت ضعیفه. لأن هذه النار، یعنی ناری که اندناس، هذه النار اشاره به ناریست که اندناس، یعنی همونی که تو علتی اندنا گفتیم، هذه النار تنقلب و هوا ان فلحال، در همون حال یعنی فلفور، فلفور منقلب به هوا میشه. و برزخوها لا یبقا، یعنی جسمش باقی نمیمونه دیگه، جسم نار ما نداریم، جسم نار میشه جسم هوا. همین نار وقتی کنده میشه از اون ماده اصلی خودش و از اون بخشی که به هیزم متصله، میبینید دیگه نیست، یعنی رفته تو هوا، حل شده، جسم شده جسم هوا.
این در به جای نار نیست، حاضرین و برزخ ها، یعنی برزخ ها باید
همینطور که میخونم، و برزخ ها لا یبقا اند شدت تلطفهی مستعدن لظهور نور فی، لا یبقا مستعدن لظهور نور فی. برزخ این آتش اند شدت تلطفهی، زمیر تلطفی به برزخ من میگرده، در وقتی که شدیدن لطیف بشود باقی نمیماند مستعدن لظهور نور فی، یعنی نمیتواند نور درش باشه، دیگه نور نداره. همونطور که توجه کردید، عرض کردم در شبم این آتش وقتی اون قسمتی که قطع میشه دیگه نور نمیده، تا وقتی اون قسمتی که متصل به هیزم اونا داره نور میده، قطع که شد دیگه نور نمیده. فینقطع عنه سلطنت الحرارت، ایزن نور ازش قطع شده دیگه نور نمیده، سلطنت حرارت نیز قطع میشه. یعنی همونطور که نور قطع شده، حرارت هم قطع میشه. وقتی این قسمت کنده میشه میره بالا، اون حرارت کذایی رو نداره، البته یه مقدار هنوز گرم هست، ولی اون حرارت رو نداره. لذا دستتون اون قسمت های بالایی که هوا آتش کنده شده میتونید بگیرید، ولی تو خود آتش می شود سلطنت حرارت ایزن. ایزن یعنی همونطور که سلطنت نور قطع شد، همونطور که سلطنت نور از این برزخ قطع شد، سلطنت حرارت هم از این برزخ قطع میشه. و این برزخ یعنی این جسم نار نه الان حرارت دارد نه نور دارد. چیزی که نه حرارت دارد نه نور دارد به هیچ کدوم از دو تفسیر نار نیست، که در یه تفسیر نوریت عقد شده بود، در یه تفسیر حرارت عقد شده بود، الان هیچ کدومش نیست. وقتی هیچ کدوم نیست، پس این برزخ نور نیست، نار نیست. فلا یبقا این نار، این ناری که صعود کرده به طرف بالا، فلا یبقا نارن به شیء من الاصطلاح، به هیچ یک از دو اصطلاح، نه اون اصطلاحی که در نار نوریت رو عکس میکنه علاوه بر احراق، و نه اون اصطلاحی که به احراق تنها در نار اکتفا میکنه و نوریت عکس نمیکنه. بنابراین هیچ کدوم از دو تفسیر این نار دیگه نار نیست. چرا؟ چون بالاخره هم نوریتش از دست رفته هم حرارتش.
بلکه اسم نار فاعل نار نمیشه.
بله، اون ناری که قطع شده دیگه لا یبقا نارن، زمیر لا یبقا به اون ناری برمیگرده که جدا شده از اون هیزم. فلا یبقا اون نار جدا شده نارن، دیگه نار باقی نمیمونه. و بقی هوا اند، اون ناری که جدا شده هوا باقی نمیمونه. به شیء من الاصطلاح، یعنی به هیچ یکی از دو اصطلاح. دیر تشریف میارید مطالب روشن نمیشه.
عبارتش من نظری عبارتش گفتم من خالی.
فلا یبقا نارن به شیء من الاصطلاح، به هیچ یکی از دو اصطلاح، به هیچ یکی از دو اصطلاح نار نار نیست. و بقی هوا اند، و اون ناری که جدا شده هوا باقی میماند. الا انه یکون هارن بعد، و هنوز داغه، یعنی اون وقتی که چسبیده بود به هیزم داغ بود، حالا هم که جدا شده داغ، البته اون حرارت کذایی رو نداره ولی هنوز هم داغه، ولی هواست دیگه، دیگه نار نیست. دنباله همین بس، دنباله همین دلیل دیگری نیست. و من خاصیت الحرارت التلطیف، میگه این آتش اون وقتی که وصل به هیزم بود، چون این هیزم هی میسوخت و به او مدد میرسند، حرارت شدید بود. حرارت شدید تلطیف شدید داره، به هر چی برخورد کنه لطیف میکنه، باز میکنه، همونطور که از خارج دست کردن، و اگر شدید باشه تلطیفش و باز کردنش هم شدیده. خب وقتی که لطافت پیدا کرد و طبق قانونی که گفتیم هر لطیفی به سمت بالا میره، خب اینا به سمت بالا میره، پس علت بالا رفتنش این نیستش که کره ناری در اون جاست و موتن اصلی او به حساب بیاد، بلکه علت بالا رفتنش اینه که لطیف شده، و چون لطیف تر شده از هوا، لذا داره هوا رو میشکافه میره بالا. به یه جایی از هوا رسید که لطافت اون قسمت از هوا با لطافت او مناسب بود، همونجا وای میسه، دیگه بالاتر نمیره که با جای اون بالاتر رو بگیم کره داره. و من خاصیت الحرارت از تلطیف، خاصیت حرارت این است که لطیف میکند، تلطیف میکند، لطیف میکند آنچه را که بهش برخورد کند. فیکون صعود المرتفع لتلطفهی، پس این اون قسمت از آتشی که داره مرتفع میشه میره از هیزم کنده میشه میره بالا، این صعودش به خاطر تلطفشه. لکونهی هوا انهارن لا لکونهی نارن، لکونهی درست نیست، لا لکونهی نارن، یعنی علت این که بالا میره به خاطر اینه که تلطف پیدا کرده و تلطفش هم به خاطر اینه که هوای هاره. لا لکونهی نارن، نه به خاطر اینکه نار باشه، چون هوا شده داره میره بالا، نه چون ناره بره بالا. پس بالا رفتن این دلیل بر بالا بودن آتش نیست، بلکه بالا رفتن این دلیل بر بالا بودن هواست که در بالا هواست اینم داره به سمت هوا میره. منتها حالا دارید میبینید این هوای انبوه رو میشکافه، چون لطافتش از این هوای انبوه بیشتره. وقتی رفت به جایی رسید که لطافتش با خودش مطابق بود، همونجا وای میسه. ولو کانت القاصدت للعلو باقیت نارن، القاصدت للعلو یعنی همون قسمت از ناری که کنده شده و داره بالا میره، یعنی قصد کرده قسمت بالا رو، به سمت بالا بالاخره توجه کرده. اگر این ناری که ولو کانت القاصد، یعنی ولو کانت نار القاصدت للعلو باقیت هم دارن، اون ناری که قصد علم کرده اگر به ناریت خودش باقی بمان میموند، اگر به با داریت خودش باقی بود یا بر حرارتی که کانت فیها باقی بود، لأحرقت ما قابلها علی خط مستقیم، اون ما یعنی هوایی رو که مقابل این داره می سوزون به صورت یه خط مستقیم رفت. این هم از خارج هست یادم، چون آتش به هر چیزی که برخورد کنه اون چیز رو می سوزونه. خب اگر این آتش همینطور آتش باقی می بود، به هوای بالای خودش برخورد میکرد، پس هوای بالای خودش رو میسوزون به صورت یه خط مستقیمی که بالا میرفت، به صورت یه خط مستقیم شعله آتش باید دیده میشد. در حالی که بلشته کزا این چنین نیست، ما نگاه میکنیم به هوا میبینیم شعله آتش همینجا قطع میشه، دیگه قطع میشه، این باقی نمیمونه، به صورت خط مستقیم بالا نمیره، در حالی که این قسمت از آتشی که کنده شده به صورت خط مستقیم داره میره بالا. با این که داره میره بالا هیچ جور نمیسوزونه، معلوم میشه از آتش بودن بیرون آمده. اگه از آتش بودن بیرون نیامده بود، هر چی سر راهش بود میسوزون و به صورت یه خط مستقیم دیده میشه. سوزاندنش هم دیده نمیشه، بالاخره به سوزاندن هوا رو مثل خودش میکنه. حالا چه هوا چه آتش نار باشد و نور، چه آتش فقط نار باشد، هر کدوم باشه هوا رو مثل خودش باید میکنه و در هر صورت باید هوا دیده بشه، یعنی این شعله آتش تو هوا دیده بشه. حالا این شعله آتشی که دیده میشه باید حرارت هست معنورن یا حرارت خالیست، هر چی هست باید مثل خود آتش دیده بشه، بالاخره داره از جنس خودش میکنه، هر چیزی رو سر راهش ببینه مثل خودش میکنه. حالا خودش نور دارد و نار، نور دارد و حرارت، یا فقط حرارت خالی، هر چی دارد و اون کار نداری. این داره خط مستقیم میره، هر چی رو تو خط مستقیم میبینه مثل خودش میکنه. اگر خودش باقی بماند، اشیاء مقابل خودش را و سر راه خودش را مثل خودش میکند، و فرض این است که اشیاء سر راه خودش را مثل خودش نمیکنه، پس خودش خودش نیست.
آفتاب نمیسوزاند، آفتاب ما حرارت دارد، آفتاب الان لوغه جرمیش میده چه جرمیت دارد.
بله آفتاب چون دوره، اگر نزدیک بود اگر اون نزدیک بود اونم میسوزد،
اونم میسوزد. الان تابستان است، من شما دارم که به عربستان نگاه کنی،
بله
مشت آفتاب میکنه
میسوزونه، ولی شبیه خودش نمی کنه، یعنی آتش نمی کنه.
چرا این هم همینطوره شبیه خودش نمی کنه؟ این ایراد وارد است بر شما.
فلا یبقا نارن ولیسا کردا، یعنی آتش این ولیسا کردا، یعنی این آتشی که جدا شده به خط مستقیم هوا رو نمی سوزونه، اگر این چنینه فلایب قانارن کمازا کرده، این نار دیگه نار واقعی نمی بونه، کمازا کرده، تمام شد. این استدلال اول مشا بود که جوابشون رو داد، اما استدلال دومی شد. این استدلال رو همه مشهور نگفتند، بعضی ها گفتند که در اشارات هم نقل شده و تقریبا مسخره شده، یعنی خود مشهور بعضی هاشون طرفداران این استدلال رو مسخره کردن. گفتن که فلک میچرخه و با شدت هم میچرخه و میدونید که حرکت حرارت ایجاد میکند، حرکت حرارت ایجاد میکند. اینو خودمونم یافتیم دیگه، وقتی خودمونم تون میریم حس میکنیم که داغ شدیم. اگه شعی هم روی شعی حرکت میکند، آهنی رو آهنی حرکت میکنه، اگر مبردی نداشته باشه آهن داخل رو ذوب میکنه، آهن رویی آهن داخل ذوب میکنه. اینا معتقد بودن، گروه از مشاهد معتقد بودن که فلک که میچرخید در جوفش یک جسم جامدی وجود داشت، در جوف این فلک قمر جسم جامدی وجود داشت، از اون بالا تا پایین کلش جامد بود. حرکت فلک قمر باعث شد که بخشی از این جامد ذوب بشه و ذوب شدنش، و چون حرکت خیلی شدید بود به ذوبم اکتفا نکرد، قسمت های مجاور خودش را تبدیل کرد به گاز، به آن به نار که حالت گازی داره، حالت میعان هم نداره، و شدیدن قسمت مجاور فلک قمر شدیدن داغ شد، هم تنک شد و ذوب شد و بعدم تبدیل به گاز شد، هم داغ شد قسمت های پایین و این کره نار تشکیل شد. قسمت های پایین که یه خورده از مجاورت فلک قمر دورتر بودن ذوب شدند، تبدیل به گاز هم شدند، ولی اون حرارت شدید دیگه نداشتند، بلکه حرارتشون خفیف شد. لذا هوا رو میگیم حار رطبه، حرارت توش هست. رسید به قسمت های درون خیلی پایین تر که آب و خاکه، اونجا دیگه حرارت نتونست بیاد، برودت آمد و چون حرکت سرایتش به این قسمت های پایینی زیاد نبود، آب رو به حالت میعان گذاشت، زمین رو به حالت جمود ول کرد، رها کرد، قسمت های بالا رو خیلی باز کرد، به صورت گاز در آورد. پس حرکت فلک چون سریع بود مجاور خودش را ذوب کرد و بعد تبدیل به گاز کرد و داغ کرد، یه خورده پایین تر از مجاور خودش را تبدیل به گاز کرد ولی خیلی داغش نکرد. آمدیم پایین تر، پایین تر که به آب رسیدیم ذوب کرد، گاز نشد ولی حرارت را نتونست بیاره، برودت بود. در پایین تر از همه که هسته مرکزی باشد و خود زمین باشد، اصلا نتونست اون رو به میعان هم تبدیل کنه، چون خیلی فاصله داشت با فلک، حرکت فلک در اون خیلی تأثیر نداشت که بتواند اون رو داغ کند یا تبدیل به مایع کند یا تبدیل به گاز کند، اون رو همچنان جامد و رها کرد به حال خودش، جامد و بارد. این توجیه پیدایش عناصر بنابر نظر بعضی از مشائینه که میگن فلک قمر رو که خدا ساخت یه جسم جامدی در جوف او قرار داد، ولی فلک که به حرکت در آمد این جوف، این جسم جامدی رو که در جوفش بود به چهار قسمت نار و هوا و آب و خاک تقسیم کرد، به همین ترتیبی که عرض کردن. پس قسمت مجاور فلک قمر باید آتش باشد. یعنی چی باید آتش باشد؟ یعنی امری باشد، جسمی باشد به شکل گاز اولا، پر حرارت ثانیا، و جسمی که به صورت گاز است و پر حرارت آتش است. پس مجاور فلک قمر باید آتش باشه، این استدلال شده. بعد از اینکه نحوه پیدایش این چهار طبقه رو عرض کردم و بیان اونها رو گفتم، بعد از اون استدلال مطرح شد که گفتن اون قسمت مجاور فلک قمر به خاطر تجاورش با این فلک هم باید به شکل گاز باشد، هم باید خیلی داغ باشد، و چیزی که هم گاز گازی شکل است و هم داغ است نار است. پس مجاور فلک نار است. این استدلالش
باشد،
هم گاز باشد،
هم گاز باشد
و هم حرارت داشته باشد. خب این استدلال اون است. جوابی که ایشون میده چه عیبی دارد که اون قسمت مجاور فلج هوا باشد و پرحرارت باشد، چون هوا هم گازه، میتواند پرحرارت باشد، میتواند کم حرارت باشد. گاز بودنش از نظر گاز بودن با هوا فرقی نداره، فقط فرقش حرارته. خب هوا میتونه حرارت شدید داشته باشه، میتونه حرارت متوسط داشته باشه، حتی میتونه برودت داشته باشه. پس منافاتی نداره که اون قسمت از جسمی رو که مجاور فلج قمره ما هوا حساب کنیم، منتها بگیم این کل این قسمتی که از فلج قمر تا روی آب کشیده شده همش هواست، منتها قسمتی که مجاور فلج قمره داغتره قسمت های پایینتر خنکه. پس این استدلال شما سازگار است با این که مجاور فلج نار باشد و سازگار است با این که مجاور فلج هوا باشد. این هیچ دلیل بر نار بودن نیست، فقط دلیل است که اون چه که مجاور فلج است اولا گاز است، ثانیا پرحرارت است. خب هر دو رو در هوا میتونیم پیدا کنیم، هوا رو بگیم گازه و هوای پرحرارت است.
خدمت حرارت و برودت به هوا عارض میشود خود
هوا. بله همینو گفتیم اول بحث هم گفتیم، گفتیم کیفیت های خارجه هستن، برای خودمون توضیح داد
برودت از کجا عارض میشه.
اینا رو بعدا انشاءالله توضیح میدیم که برودت از کجا میاد، حرارت از کجا میاد. الان بیان آقایونو گفتیم که حرارت قسمت بالایی هوا به خاطر حرکت شدید فلک قمره. وقت بعد یک قسمت های باردی در هوا داریم، یک قسمت های معتدلی داریم. قسمت بارد چرا پیدا شده، قسمت معتدل چرا پیدا شده، اینا انشاءالله بعدا توضیح داده میشه. به تدریج همینو میاد و این استدلو به حرکت الفلک انهات سخن ما یجابر الفلک. اگر استدلال مشا برای وجود کره نار به حرکت فلک باشد، به این بیان که انها یعنی حرکت فلک سخن ما یجابر الفلک را، یعنی اون جسم مجابر فلک رو داغ میکنه و بر اثر داغ شدن اون جسم میشود آتش، اگر این استدلالشون باشه فیکونه، این فیکونه جواب استدلاله، جوابش اینه که فیکون و هوا هم متسخنن. اون قسمت مجاور کی گفته ناره، بلکه هوای متسخنه. فلا یلزم ان یکون نارن، میتواند هوای متسخن باشد، فلا یلزم که نار باشد. شما میشه داری میگید ناره. اون استدلالی که شما کردید، اون توضیحاتی که گفتید، توضیحاتی که دادید، همه با هوا بودن هم سازگاره، با نار بودن هم سازگاره. چه دلیل داره که اون هوای داغ نیست حتما ناره؟ شما اصرار دارید برای اینکه اون قسمت ناره، چه دلیل برای این دارید؟ اون استدلالی که شما کردید سازگار است با اینکه اون قسمت هوای داغ باشد، نار نباشد. شما چه دلیل دارید که ناره؟ اینم استدلال دوم بود که جواب داده شد. استدلال سوم اینه که هوا دارای طبقات مختلفه. مشا خودشون برای هوا 4 طبقه درست کردن که انشاءالله بعدن این مباحث میاد. یه طبقه داریم که نزدیک زمینه، این طبقه باید سرد باشد، این طبقه باید سرد باشد. چرا؟ چون از حرکت فلک یا از نفوذ خورشید دوره، پس باید سرد باشه. ولی میبینیم معتدله. چرا معتدله؟ چون شعاع خورشید میاد به زمین میخوره، منعکس میشه، شعاع انعکاسی توی این هوای مجاور زمین موجوده، لذا هوای مجاور زمین تقریبا گرمه، یا بفرمایید معتدله. قسمت بالای هوا که مجاور فلکه بر اثر حرکت فلک داغه، میمونه این وسط. این وسط نه تأثیر حرکت فلک توش وارد میشه، نه شعاع انعکاسی خورشید به اونجاها میرسه. این قسمت وسط هوا سرد، بهش اصطلاحا میگن زمحریر، بخشی از هوا که در وسط قرار گرفته زمحریره که بسیار سرده، که نه شعاع انعکاسی او رو گرم میکند، نه حرکت فلک قمر باعث گرمیش میشه. خب سنگ هایی در هوا در حال گردشند. حالا البته من سنگ گفتم اشتباه کردم، بنابر نظر جدیدی ها سنگه، بنابر نظر قدیمی ها دخانه، یعنی دوده. حالا چون ما نظر قدیمی ها رو داریم میخونیم، باید به طبق نظر اونا بگیم. ولی جدیدی ها میگن سنگه، همون که اول گفتم طبق اول جدید. جدیدی ها میگن سنگی با شتاب وارد هوا میشه و چون در جو اگر حرکت شدید باشد موجود متحرک شعله بر می شود، این سنگ شعله بر می شه. شعله بر چه شد در هوا دیده میشه. به صورت یه سنگ سیاه داره رد میشه، دیده نمیشه، ولی وقتی آتیش میگیره دیده میشه. ما میبینیم که روی هوا یه چیزی خط آتشین کشیده شد و تمام شد و خاموش شد. وقتی وارد جو میشه بر اثر حرکت شدیدی که داره شعله بر میشه و شعلهش دیده میشه، وقتی از جو خارج میشه شعلهش خاموش میشه، دیگه دیده نمیشه. این توجیه جدیدی است که جدیدی ها برای شهاب میکنن. میگن که شهاب عبارت از سنگی است که وارد جو میشه و آتش میگیره، خارج از جو میشه خاموش میشه. در این فاصله که داره تو جو حرکت میکنه به صورت یه آتش کشیده دیده میشه. اینو میگن توجیه، اینو میگن شهاب.
درستی که میگن عبارت خالد و عبارت هم میگن ایراد وارد کردن با این درست طرف ایراد هم وارد کرد ببینید. و ایلا شما مثلا اگر اون که گفتی باید تو عبارت هم بیان.
بله، اگر بخوام اونجوری بگم که مثلا روشن نمیشه، من باید مطالب رو همه شو بگم، ولی اون که دو کلمه تو خارج از خارج بیشتر گفته بشه. میشه هم شما اگر مثلا براتون زحمتی داره این خارجای طولانی رو که من میگم گوش ندید.
نه،
وقتی میخوام عبارت بخونم عبارت بخونم.
وقتی ما میان دیر آمده خواهد و تطبیق در حال تطبیق اگر کسی دیرم بیاد عبارت بیاد میفهمتی بود.
بله، عبارتشون از خارج گفته شده، تطبیق هم بوده خود طلبه است دیگه. خب من فکر کردم یه اشکالی در استثابی داری. بله. داشتیم این عرض میکردیم که شهاب سنگا وارد فضا میشن. عرض کردم که اگر تو جو آدم تو جو که حرکت میکنه بدنش اینی داغ شد، چون حرکت ما خیلی شدید نیست، فقط داغ میشیم. اگر حرکت ما شدید بشه این داغی تبدیل به آتش میشه. سنگ هم همینطوره، حرکت شدید داره، حرکت سریع داره توی جو، آتش میگیره و همون سر کرد شد. این مال شهاب. ستاره های دنبال داری هم در فضا هستند که اون ستاره ها رو جدیدی ها اینطور توجیه میکنن. میگن سنگ های مخصوصی است که یعنی یه امر جامد بسته است که پر از گاز و سنگه، و این وقتی نور بهش بخوره منفجر میشه، ولی وقتی که نور بهش نخوره همینجور بسته میمونه. این از دور که میاد یک مدار خیلی وسیعی داره، به طوری که میتونه دور بزنه کل منظومه شمسی رو، و چون مدارش بیضیه در یک زمانی به خورشید نزدیکتر میشه، در یه زمانی از خورشید دور میشه. اون زمانی که از خورشید دور میشه چون نور بهش تقریبا نمیتابه، اون حالت انفجار رخ نمیده، یه سنگ وسط است. ولی وقتی نزدیک خورشید میرسه نور بهش میتابه، منفجر میشه. منفجر که شد اون گازها ازش بیرون میزنه، گازها از پشتش بیرون میزنه، و چون نور به این گازها میتابه گازها رو روشن میکنه، این ستاره به صورت ستاره دنباله‌دار به نظر میرسه، در حالی که اون سنگ که سر ستاره است باقی مونده، اون گازها داره از پشتش بیرون میاد و خورشید همه این گاز و سنگ و همه رو با هم داره روشن میکنه. تا وقتی دور خورشید میزنه روشن هست یه مدتی طول میشه، گاهی تا یه ماه هم طول میکشه. بعد از یه ماه تقریبا از خورشید دور میشه و کم کم دنبالش کوتاه میشه، تا وقتی که دنبالش خاموش میشه. وقتی میره طرف اون طرف بیضی که خیلی میخواد از خورشید دور بشه، دیگه دنبالش کوتاه میشه، دیگه قابل رؤیت نیست. تا دو مرتبه دور بزنه برگرده بیاد. بعضی از اینها دور زدنشون تقریبا چندین صد سال طول میکشه تا دوباره پیداشون بشه.
خورشید باشد اصلا ستاره دیده نمیشه که تو خورشید بود به تابنجی
نزدیک خورشید میاد، نه که توی خورشید بره.
الان شما یه ستاره رو ببینید
بله،
الان میشه یه ستاره ببینید. خورشید خدمت کنه وقتی به تابن تمام ستاره ها محفظ.
بله ستاره دنباله دار شب دیده میشه، خورشید به اون میتابد ولی خود خورشید نورانی نیست. ببینید ستاره دنباله دار رو ما شب میبینیم، خورشید داره بهش میتابد ولی نور خورشید نیست، خورشید در اون طرف زمینه ولی به این ستاره داره میتابه. ما این ستاره میبینیم درست مثل شبی که ماه دیده میشه، شبایی که ماه دیده میشه خورشید نیست، در این حال ماه روشنه به نور خورشید، ستاره هم در شب روشن است به نور خورشید. ستاره دنباله دار نه اون ستاره که تو فلک ثوابتن، اون ستاره که خودشون خورشیدن. این ستاره های دنباله دار یا سیارات یا خود حتی ماه، اینا به وسیله نور خورشید روشنند و در شب روشنند، حالا به جز ماه که گاهی در روز هم روشنه چون نوری زیاده، بقیه در شب روشنند. یعنی نور خورشید بهشون میتابد در حالی که خود خورشید نیست، خود خورشید پیش ما نیست ولی به اونا میتابه و اونا روشن میکنه دیگه. حالا اینا رو باید اینا رو
نور خورشید بلکه خودشون نور دارن.
خب اینا اگه بخواد همه اینا رو بحث کنم بله همه خیالات، همه اینا که گفتم همه خیالات، نور خورشید هم خیالات، من و شما که وجود داریم همش خیالات.
خیالات معلومه
خیالات، شما اگه چیزی رو نمیدونید زود نگید خیالات.
اونا هم نمیدونن،
اونا همه استدلال دارن. من اگه بخوام استدلال اونا رو توضیح بدم و بخوام پایان صحبت شما بشونم فقط باید فرمایش شما رو جواب بدم، دیگه چیزی باقی نمیمونه. اونا تمام استدلال دارن، حتی با بیانشون گفتن کدام ستاره جلوتر از خورشید کدام ستاره دورتره، اینقدر دقت داشتن از انکشاف خورشید به وسیله این ستاره ها، از عدم انکشاف اینا دور بود نزدیکیشون، از اینکه نور نورشون نور کسبی، همه اینا رو استنباط کردن. در منطق خوندید شما نور قمر کسبی است به خاطر اینکه انکشاف پیدا میکنه بر اثر جلوگیری خورشید، که اینا همه توضیح داره. عرض میکنم ربطی به بحث ما نداره، واردش نمیشه، نمیشه گفت صرفا که چون ما نمیدونیم بگیم خیالاته. بله بعضی چیزا خیالاته، خودم عرض کردم قبلا، اونم که خیالاته به نظر ما خیالاته. خود شیخ اشتام میگه من رفتم مثلا اوغول دیدم خیالات نیست، ما برای مایی که ندیدیم خیالاته، ولی این حرفایی که در مورد حیات زبان هیچ کنون خیالات نیست، چنان دقیقه که حتی امروزی ها با تمام وسایل نفسان ذرهش رو باطل کنه، چطور میتونی میگه خیالات؟ این توضیحی بود برای شهاب و ستاره دنباله دار بنابر نظر جدیدی ها. اما بنابر نظر قدیمی ها، نظر قدیمی که الان در نظر قدیمی ها در همین عبارت مطرحه، میگن که دخانی از روی زمین به سمت بالا صعود میکنه، همین آتش هایی که روشنه، بالاخره بعضیش سوختن کاملی نیست، از این سوختن ناقص دخانی حاصل میشود و این دخان به سمت بالا تصاعد میکنه و با تصاعد میکنه میره از طبقات هوا میگذره به یه جایی میرسه که شعله بر میشه و به صورت شهاب یا به صورت ستاره دنباله دار در میاد. اگر شهاب باشه سریعا خاموش میشه، اگر ستاره دنباله دار باشد شعلش مدتی طول میکشد، حتی گاهی ممکنه تا یک ماه هم طول میکشه. علتش رقت و غلظت دخانیست که بلند میشه. اگر دخانی که از زمین بلند شد رقت داشت یعنی رقیق بود، به صورت شهابی حاصل میشود که سریعا خاموش میشه. اما اگر غلیظ بود یعنی مواد آتشگیرش زیاد بود، به صورت ستاره دنباله داری در میاد که طول میکشه، گاهی هم ممکنه تا حتی هر سبب یک ماه طول بکشه. این آتش گرفتن دخان چی رو نشون میده؟ نشون میده که این دخان وارد فضای آتش شده و اونجا آتش گرفته. پس معلوم میشه ما فوق هوا کره نار موجوده و الا تا وقتی این دخان تو هوا داشت سر میکرد آتشی نگرفته بود دیره هم نمیشد. به محضی که وارد اون کره نار شد آتش گرفت و دیده شد. آتش گرفتن این دخان حالا چه سریع خاموش بشه که در شهاب اتفاق میفته، چه بطی خاموش بشه که در ذوات الاجناب و ستاره‌های دنباله دار اتفاق میفته، آتش گرفتن این دخان دلیل بر اینه که در اون فضا آتشی موجود است که ورود دخان در اون آتش باعث شعله ور شدن خود دخان میشه. اینم دلیل سومی که آقایون بر اثبات کره نار دارن. جوابی که ایشون میده اینه که آتش گرفتن اختصاص به آتش نداره. شما ذره‌بین رو جلوی خورشید بگیرید بعد اون نور خورشید رو جمع میکنه و پس میده. اون قسمت پس داده شده نور رو روی کاغذی بندازید، کاغذ آتش میگیره، با اینکه آتشی در کار نیست. نور خورشید رو توی ذره‌بین جمع میکنیم، این نور متمرکز میشه. متمرکز که شد، اون تمرکز یافتش از اون طرفش پس داده میشه. اگر بیفته رو دست آدم، دست آدم میسوزونه. اگر بیفته رو آتش، آتش رو کاغذ، کاغذ آتش میزنه. این یکی. آهنی رو داغ کنید، آتش هم نداشته باشه، باز کاغذی رو بگیرید، میبینی کاغذ شعله ور شد. گاهی هوای داغ باعث آتش سوزی میشود. این جنگلایی که میسوزه چیه؟ هوا داغ میشه. هوا که داغ میشه جنگل آتش میگیره. پس هوای داغ آتش زننده است، آهن داغ آتش زننده است، نور متمرکز خورشید آتش زننده است. آتش گرفتن اختصاصی به آتش نداره. شاید اون بخش از هوایی که این دخان توش وارد میشود هوای داغه و لذا این دخان آتش میگیره. کی گفته اون بخشی که این دخان توش وارد میشود آتشه؟ ممکنه هوای داغ باشه، که نظر ما همینه، بگیم چون اون هوا مجاور فلکه داغه، چون داغه هر چی توش وارد بشود آتش میگیرد، ولی اون هوا آتش نیست، ولی آتش زننده هست. اینم جوابی که ایشون میده. پس صرف آتش گرفتن اون دخان دلیل بر این نیست که اون بالا آتشه، زیرا که آتش گرفتن از غیر آتش هم حاصل میشود. و ان استدلوا باحتراق الدخان عند الوصول الى قریب من الفلک، استدلال میکنه به اینکه دخان آتش میگیرد وقتی نزدیک میشود، وقتی میرسد به نزدیک فلک. وقتی میرسد به نزدیک فلک، یعنی به فلک قبر نرسیده، به اون نزدیک هاش میرسه آتش میگیره. آتش که میگیره فیحصل منه ذوات الاذناب من الشهب، از او حاصل می شود ستاره های دنباله داری که عبارت از شهاب هست. توجه کردید که ستاره دنباله دار با شهاب فرق می کنه، دو تاست.
دخان از احتراق صورت می
ده. لذا
احتراق میاد، آتش میاد دخان رو بشوردن، دود از آتش برن میشه.
بله، ولی همین دود اگه بره تو آتش به خاطر وجود چربی هایی که داره آتش می گیره، که ان شاء الله بعدن میاد
آتش بلند میشه.
باشه، در این حال چربی توش هست.
خدمت شما
عرض می کنم توی دخان ذرات چربی موجوده و ذرات چربی اگر مثل نفت میمونه، اگر آتش بهش بگیره آتش میگیره، دخان دوباره آتش میگیره، دخان دوباره آتش میگیره بر اثر اون چربی هایی که توش هست. اینه نظر آقایون. حالا دیگه خب از چندم ذوات الاذناب با شهب فرق داره، همونطور که بیان کردم دو تا ذوات الاذناب ستاره های دنباله دارن، شهاب موجود دیگری است. ستاره های دنباله دار طولانی تر روشن میمونه و شهاب زودتر خاموش میشه، که توضیحاتش رو دادم. هم به مبنای جدید معلوم شد فرق داره، هم به مبنای قدیم معلوم شد فرق داره. ان شاء الله برای جلسه های